بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و قد اعترض علی ذلک جمله من المحققین بان اصالت عدم القرینه اصل عقلائی برأسه. خب بحث ما در خصوص تفصیلات در حجیت بود که اینجا سه قول مطرح بود. قول اول این که تفصیل می دادن بین ظواهر کتاب و غیر کتاب که اخباریون ظاهر کتاب را حجت نمی دانستند، به خلاف اصولیون که ظاهر کتاب و سنت را من حیث المجموع حجت می دانستند، که مرحوم شهید صد این قول اول رو دیگه اینجا مطرح نکرد، در همون حلقه سابقه اینو بحث کرد. قول دوم تفصیلی بود که اینها قائل بودن که مقصودین بل افهام ظهور کلام متکلم براش حجت هست، به خلاف غیر مقصودین بل افهام که این قول منصوب به صاحب قوانین هست. تا انشالله به قول سوم میرسیم که آیا اگر ظن به خلاف یا عدم ظن به یک ظهور کلامی داشتیم آیا اون حجت هست یا نیست، اونم قول سوم ما هست. و اما در این قول دوم مرحوم صاحب قوانین قائل هست که مقصودین بل افهام فقط ظهور کلام متکلم براشون حجت هست، به خلاف غیر مقصودین بل افهام. چرا؟ برای اینکه ممکن است یک قرینه باشد بین این متکلم و مقصود بل افهام و برای این شخص غیر مقصود این قرینه محفول بماند. اصالت عدم قرینه را هم نمیتوانیم اجرا بکنیم، چون اصالت عدم قرینه کأنه مندک در اصالت عدم غفلت هست و بحث اونجا هم غفلت نیست، یعنی اونجا متکلم غفلت ندارد تا ما اصالت عدم غفلت را جاری بکنیم. بعض از محققین مانند شیخ انصاری در مقابل قول صاحب قوانین اشکالاتی رو مطرح کردند. در فرائد الاصول جلد اول صفحه 161 مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نه، ما میتونیم اینجا اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم و اصالت عدم قرینه هم مردش و رجوعش به اصالت عدم غفلت نیست، که شما بگین هر جا اصالت عدم قرینه جاری شد حتما منشأش باید غفلت باشد. نه، این رجوعش به اصالت عدم غفلت نیست، خودش یک اصل مستقل و عقلائی است و ما جاری میکنیم، یعنی شک میکنیم که آیا قرینه بین این متکلم و مقصود بالافهام هست یا نیست، اصالت عدم قرینه را جاری میکنیم و این یک اصل عقلائی هست. مرحوم شهید صد میفهمن که این مقدار از کلام شیخ انصاری در بیان مطلب کافی نیست، باید توضیح بدهند که چرا این اصالت عدم قرینه را ما اینجا جاری میکنیم، چون هر اصلی که جاری میشود اصل عقلائی است و حیث کاشفیت باید داشته باشد. این باید تبیین بشود که چرا ما اصالت عدم قرینه را اینجا جاری میکنیم و حیث کاشفیتش هم ملحوظ باشد. و از همین جهت هست که مرحوم شهید صدر میفهمند ما باید تفتیشن دویم بحث بکنیم که اون مواردی که احتمال این میرود که برخلاف ظهور کلام متکلم یک ارادهی بشود، همه اونها رو احصا بکنیم، تفتیش بکنیم، ببینیم که هر کدوم از اینها چه اصلی جاری می شود و همه این اصلی هم که جاری می شود حیث کاشفیت داشته باشد، چون اینها جزء اصول عقلائی است. از همین جهت میاد پنج احتمال رو مطرح می کنه، میگه اونجایی که یک کلامی از متکلم صادر می شود احتمال این که بدیم این برخلاف اون اراده متکلمه از پنج حالت خارج نیست. احتمال اول اینکه خود متکلم ستر مقصود کرده باشه، یعنی نخواهد که اون مقصود خودش رو تفهیم بکنه. و از همین جهت میتونیم بگیم مثلا ظهور کلام متکلم برخلاف اون چیزی هست که اراده کرد. این احتمال اول. که این احتمال اول هم مشترک بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام است. بعدش هر کدوم از اینها رو حکمشون بحث میکنه که آیا ما میتوانیم با یک اصلی اینها رو رد بکنیم یا نه. اول احساب میکنه این پنج مورد. احتمال دوم این که متکلم اعتماد کرده باشد به یک قرینه منفصله. اول کلامی ازش صادر شده ولیکن مراد جدی خودشو در همین کلام واحد نمیگوید، به واسطه یک قرینه منفصله مراد جدی خود را میخواهد ابراز بکنه. که اینم دوباره مشترک بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام هست. این احتمال. احتمال سوم این که متکلم اعتماد کرده باشه به یک قرینه متصلی ولی کن سامع وقتی اینو از متکلم شنیده غفلت کرده، اونو نیورده، که باز این احتمال مشترک بین مقصودین و غیر مقصودین بل افهام هست. احتمال چهارم این که متکلم اراده کرد اعتماد کرده باشه به یک قرینه‌ای که این قرینه متفق بین متکلم و مقصود بالافهام هست. این همون محل بحث ماست که فقط شامل این احتمال غیر مقصودین بالافهام می شود، یعنی مقصودین بالافهام که این احتمال را نمی دهند، غیر مقصودین بالافهام این احتمال را می دهند که یک قرینه بین متکلم و مقصود بالافهام باشد و اینها نرسیده باشد. این احتمال چهارم فقط مختص به غیر مقصودین بالافهام می شود. و اما احتمال پنجم این هست که باز متکلم بیاد به شما هم التفات بکنه به یک قرینه متصلهی که این نقل نشده باشه برای ما، بلکه اینها متمثلتون فی لحن الخطاب باشد، لحن خطاب بگونه باشد که قرینه حالیه باشد برخلاف اون چیزی که ظهور کلام متکلم است، یا اینکه از قسمات وجه متکلم از اون وجناتش یک چیزهایی میگوید ولیکن مثلا زیر چشمی یا چیز دیگری هست. خب اینها دیگه به واسطه یک کلام به ما انتقال پیدا نمی کند. ممکن است که این ظهور حال ظهور کلام متکلم برخلاف اون چیزی هست که اراده کرده باشد. این احتمال پنجم باز مشترک هست بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام. یعنی ممکن است در یک جلسه به شما هستم متکلم نشسته باشد، حالا تو این جلسه کسانی باشن که مقصود بالافهام هم کسانی هستن که مقصود بالافهام هم نیستن، ولی که این احتمال برود که این اتکال به یک قرائن حالیه‌ای کرده است که برخلاف ظهور کلامش می باشد. دقت می کنین، مثل این که شما یه جلسه رو در نظر بگیرین که یک شخص برای بعض از این افراد داره بحث می کن، ولی که افراد دیگر هم حضور دارن مقصود بالافهام نیستن، چون مقصود بالافهام منحصر به این نیست که در جلسه حضور داشته باشه، ولیکن در این کلامش اتکال به قرائن حالیه می کند که برخلاف اون ظهور کلام هست. آیا ما می توانیم مثلا به واسطه اصلی این قرائن را منتفی بدانیم یا ندانیم؟ این مرحوم شهید صدر این پنج مورد را احتمال می دهد. بنابراین ماحصل کلام این که از این پنج احتمال چهار احتمالش، یعنی احتمال اول، دوم، سوم، پنجم، مشترک بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام هست و احتمال چهارم فقط مختص به غیر مقصودین بالافهام می باشد. حالا هر کدوم از اینها رو باید بحث بکنیم که آیا ما اصالتی اینجا داریم، اصلی داریم که منتفی بکند این احتمالات را یا اینکه نداریم. در احتمال اول اینکه ما گفتیم متکلم بیاد ستر مقصود بکند اصلا اراده تفهیم کلام را نکند. اگر شک بکنیم که آیا ستر مقصود کرده است یا نکرده است، به واسطه اصالت ظهور حال متکلم میگیریم این احتمال را منتفی میدانیم. میگیم آقا ظهور حال متکلم این هست که در مقام تفهیم مراد خود میباشد و این یک اصل عقلایی است که حیث کاشفیت هم داره. باری به هر جهت ما این اصل را جاری نمی کنیم، یه اصل تعبدی نیست. اصل بر این هست که متکلم وقتی در مقام بیان هست میخواد تفهیم مراد خیشتن بکند. احتمال دوم این که اعتماد به یک قرینه منفصل کرده باشد، بازم به واسطه اصالت ظهور حال متکلم این منتفی هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما یقولهو یوریدو، هر چیزی رو که بخواد به شما از کنم، هر چیزی رو که میگوید اراده کرده است. البته ما یقولهو یوریدو گرچه عبارتش میزنه به بحث احترازیت القیود، ولی کن ربطی به این بحث ندارد. یعنی اون چیزی رو که اراده کرده در همین کلام واحد باید بیاورد. در مسائل عقلایی این گونه نیست که یک کلام را الان بگویند به واسطه یک قرینه منفصل بعدش بخوان مراد جدی خودشونو مشخص بکنن. بله در کلام شارع این گونه هست که بخواد تقنین قانون بکند نیاز به تدریج دارد، به واسطه قرائن منفصل مراد جدی شارع مقدس مشخص می شود. ولی عموما اصل بر این هست که در اون سیره عقلائیه این متداول نیست، لذا ما این اصل را جاری میکنیم و این اصل اصل عقلائیست و حیث کاشفیت هم از عالم خارج دارد، چون هنجار عرفی این گونه هست، دعب عرف این گونه هست که وقتی کلامی رو میگم به همون کلام واحد میخوان مراد جدی خود را برساند. مگر الا ما اخرجه دلیل، که ما دیگه یقین داشته باشیم که یک قرینه منفصله اینجا هست. ولی مادامی که شک بکنیم، احتمال این را بدهیم که مراد جدی او در یک کلام منفصل هست، این اصل عقلائیه جاری هست. احتمال سوم این که متکلم اعتماد کرده باشد یک قرینه متصله ولی کن اون سامه از اون غفلت کرده باشد. بازم اینجا ما میتونیم اصالت عدم غفلت را نسبت به این سامه جاری بدانیم. اصل این هست که مردم التفات دارند به اون حرفی که میزنند، حالا اگر شک کردیم اصالت عدم غفلت جاری میشود. و اما احتمال چهارم که محل بحث ما هست این بود که اعتماد کرده باشه متکلم به قرینه ای که این فقط متفق بین مقصود بالافهام و متکلم هست، این فقط مختص به غیر مقصودین بالافهام می شود. این احتمال میگیم بازم این می تواند به واسطه اصالت ظهور حال متکلم، متکلمی که عرفی هست، اونو بگیریم این احتمال رو منتفی بدانیم. و از همین جهت هم هست که مثلا متکلم وقتی بیانی دارد ولو اینکه به مقصودین بالافهام هست، اگر شخصی اونجا حضور داشته باشد می تواند به اون حرف شهادت بدهد. بحثایی که حالا تو اصول سابق مطرح می کردند می گفتن آقا مثلا در دادگاه اگر بخواد شهادتی بده، می آقا من این حرف را از فلانی شنیده ام. عرف این گونه هست که اون به شما از کم کلام را حمله بر همون ظاهرش می کند. مگر این که یقین پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم یک قرینه هست بین این متکلم و مقصود بل افهام، مانند حروف مقطعه رو در نظر بگیریم برای ذات اساس پروردگار عالم و پیغمبر خاطر، الف لام میم. خب ما نمیتونیم که به ظهورش این چی بکنیم که آقا منظور از الف لام میم چی هست. یک قرینه میتواند باشد، یک عهد ذهنی باشد بین اون متکلم و مقصود بل افهام، فقط اونم میفهمیم. اینجا ما دیگه یقین داریم، ولی کن جایی که یقین نداشته باشیم احتمال این بدهیم که آیا قرینه بین این متکلم و مقصود دل افهام هست، اصل و عقلایی بر این هست که ظهور حال متکلم این را منتفی می داند.
ظهور حال متکلم استفاده میکرد کنه معمولا اینجوری رو سر مقصودی میبره تا نمیشه بگه غالب، ولی خب استف یعنی احتمال طبیعی داره که مثلا همون قرار حتی قرار این منفصله مثلا در کلامش باشه، ولی خب اون سانه منتفته به این قرار هستش که غیر مقصود این منتفت به این قرار نیسته. اینجا باز مثلا ظهور حال کلم بخواد نفس رو کنه برمیگرده به همون باسی اصالت عدم قرینه، مثلا عدم قرینه هست.
بله برمیگرده به اصالت عدم قرینه، ولی که مرحوم شهید صد میاد هر کدوم از اینها رو دقیقا مشخص میکنه، میگه اصل بر این هست. الان ما بالاخره مثلا توی درس و بحث شما در نظر بگیریم که الان داریم کلامی از ما صادر میشه، یه نفر پشت کلاس باشه میتواند به این احتجاج بکنه، ولی مادامی که علم به این نداشته باشد که یک چیزی بین ما چی هست، عهد ذهنی هست، یعنی همین که شک بکنیم آیا یه عهد ذهنی بین این متکلم و اون مقصود بالافهام هست، اصل و خلایی این هست که این گونه حرف نمیزنند، مگر این که بله یقین داشته باشیم. مثلا توی مباحث عرفان معمولا اینجوره، این کلامی که بنویسن معمولا مراد جدیشون غیر از اون چیزی هست که بنویسن، لذا غیر مقصودین بالافهام میان کتاب عرفا رو میخونن میگه آقا اینها منظورشون این بوده، ولی این که نه اون مقصود بالافهام میفهمد که منظور این عارف از این کلام چه بوده است، مگر این که یک قرینه محکم داشته باشه. ولی که اگر شک بکنیم که آیا هست یا نیست، اصل و خلایی برای این هست که ظهور المتکلم این را ایجاب نمی کنه. الان هم میبینیم شما حالا مثلا توی جلسات خصوصی هر علمی در نظر بگیریم، اگر انسان ورود پیدا بکند به همون ظهور حال متکلم چیکار میکنه؟ اعتماد میکنه، مگر این که میگم علم به این داشته باشد که یک عهد ذهنی بین اینها هست. ولیکن اگر علم نداشته باشد احتمال این را بدهد، هنجار و عرفی این گونه هست که حرف میزنن همون ظهور کلام را اراده میکنند.
بله علوم دیگه هم همینه، معمولا اون چیزا هستش، یعنی اون ارتباطاتی که بین سام
بله.
و متکلم هستش وجود داره، یعنی
بله.
هستش که مخفی
هست مخصوصا چون مصطلح به اصطلاحات هست. مثلا ابن عربی اونجا داره میگه کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، هر چه در وجود هست وهم و خیاله. آقایون به همین اعتراض میکنن میگن آقا اینها هیچی رو قبول ندارن، قائل به پوچگرایی هستن، قائل به این هستن هیچی در عالم خارج نیست، یعنی رئالیسم ایدئالیسم نیست. به حال این که کل ما فی الکون، این کون اصلا معنای کل نظام هستی نیست، کل دار وجود نیست، یک اصطلاحی است در عرفان که ما سوالله و کون میگن، ولیکن در مباحث عرفی کون معنای کل وجود در نظر گرفته میشه. هرچه ما سوالله هست وهم او خیال، این وهم به معنای وهمی که حالا موهومات بگیم به معنای ظاهرش نیست، خیال هم به معنای خیالات نیست، بلکه خودش هم معنا میکنه او اکوسون فلمرایا او زلال، بلکه اینها عکس هایی در آینه هستند، وجودات مرآتی دارند. خب کسی اگر بخواد به ظهور همین حال متکلم چه کار بکند؟ اعتماد بکند یا آقا هیچی به شما اصلا بین این مقصودین بالافهام و این متکلم نیست، همین باعث تکفیر عرفان می شود. ولی اینکه اینها حرف زدن، خودشون هم گفتن آقا ما با رمز حرف می زنیم، مصطلح به اصطلاحات خاص هستن، بل منظور از کون فهمیده بشود، خیال فهمیده بشود، وهم فهمیده بشود تا این مراد جدی مشخص بشه. این بیان شما بیان متینی هست که آقا فرق بگذاریم بین مسائل عرفیه و مسائل علمیه. توی مسائل علمی اتفاقا هنجار بر این هست که ما مصطلح به اصطلاحات صحبت میکنیم. لذا یک عهد ذهنی بین متکلم و اون مقصود به افهام هست. الان داریم اصول میگیم، خیلی از این اصطلاحات اصطلاحات اصولی هست، مثل اینکه میگن طلبه ها که از همون اول شروع میکنن، شروع میکنن از همون اول صیغه رو سر کردن که این صیغش اینجوری هست، این صیغش اینجوری، این صیغش ماضیه، این مضارع. ولی کسی اگر به شما اصلا مقصود به افهام نباشد، میگن از همون اول طلبگی اینا دنبال مسائل ازدواج موقت فکرهایی هست. اگر بخوان ظهور حال خاله به شما اصلا چی رو کلام رو بگیرن. این بیان بیان دقیقی هست که ما بین مسائل عرفیه و مسائل علمی فرق رو بذاریم. اصل برای این هست که در مباحث علمی اون مقصود بالافهام یک عهد ذهنی دارد که شامل غیر مقصود بالافهام نمی شود. ولی تو مسائل عرفی وقتی ما داریم حرف می زنیم، اصل برای این هست که همون ظهور کلام اراده متکلم است. پس اینم از احتمال چهارم، که احتمال چهارم به واسطه ظهور حال متکلم عرفی این احتمال منتفی می شود برای غیر مقصودین بل افهام. و اما احتمال پنجم، البته خدمت رو عرض کردم که غیر مقصودین بالافهام فقط منحصر به اینها نیست که در اون زمان، ممکن است که آقا رسول الله یک جا رفته منبر، فقط مقصودین بالافهامش همین کسانی باشن که پای منبر آقا رسول الله باشن. بله، مخصوصا قضایی هم که انشاء می شود به نحو قضایی حقیقیه هستند، حالا بنابر اصول متعارف، گرچه گفتیم اون معنای دقیقش این هست که اینها به نفع قضایای خارجی هستند، باقایون اصولیون بین خارجی و حقیقی خلق کردن، به نفع قضایای شخصیه نیستند که حالا این انصراف پیدا بکنند که فقط منحصر به مقصودین به افهام. بله، احتمال پنجم این هست که متکلم به یک قرینه متصله التفات کرده باشد که این به واسطه نقل به ما نرسیده باشد، بلکه اتکال به یک قرائن حالیه کرده باشد، اون لحن خطاب، اون قسمات بچه متکلم و امثالهم، که بازم این به واسطه شهادت ناقل که داره نقل می کند و باید هر آنچه را که دخیل در اراده متکلم هست بیان بکند به واسطه این منتفی هست. یعنی ولو این که قرائن قرائن حالی باشد، باید اونها رو در کلام بگیره ابراز بکند. بنابراین نتیجه بحث این که این کلام، ظهور کلام هم برای مقصودین بالافهام و هم برای غیر مقصودین بالافهام حجت هست و ما این تفصیل صاحب قوانین را نمیپذیریم. و اما قول سوم، که حالا در اینجا قول دوم اومده، تفصیلی هست که بعض از اصولیون قائل می شوند که البته قائل معینی هم ندارد، که اینها میگن اگر یک کلامی صادر شد، ما اگر ظن به وفاق این داشته باشیم که ظاهر این کلام همون اراده متکلم هست، این حجت. ولیکن اگر ظن به وفاق نداشته باشیم، یا اینکه ظن به خلاف این داشته باشیم، حجت نیست. بنابراین یک کلامی که از یک متکلم صادر می شود از سؤالت خارج نیست، یا نسبت به اون مخاطب، این مخاطب ظن به وفاق دارد، یعنی همون چیزی رو که متکلم اراده کرده است، ظهور کلام هست، که این حجت. مثل این که شما در نظر بگیرید که یک بایع میگوید مثلا آقا وزن این شی مثلا 2 کیلو هست، بعدش هم شما ظن به وفاقش دارین، میگن آقا همین هم هست. بعضی وقتا میبینید ظن به خلاف دارین، آقا 2 کیلو نیست، مثلا 1.5 کیلو هست، اونجا رو بعدش بحث میکنید. پس این کلامی که صادر می شود، یا ما ظن به وفاق داریم که این حجت است، یا اینکه ظن نداریم بلکه شک داریم، یا اینکه ظن به خلاف داریم، در این دو صورت حجت نیست. تفسیری که بعضی از اصولیون قائل شدند. اشکالی که بعضی از اعلام می کنند به این اصولیون این هست که اصل عقلایی این گونه هست که چه ظن به وفاق داشته باشد، چه ظن به خلاف داشته باشد، یا اینکه عدم ظن داشته باشد، به ظهور این کلام متکلم اتکال میکند. نمیتونیم تفصیل قائل بشویم یک کلامی که صادر میشود، ولو اینکه شما ظن شخصی بر خلاف این داشته باشید، یا دعو عقلا این هست که اینو عمل میکنند. و حال این که مرحوم شهید صدر می فهمه اتفاقا دعوه اقلایی نیست، میگه اونجایی که مثلا شما در نظر بگیرین که شخص مشتری، شخص تاجر از یک تاجر دیگر یک کلام از ایش صادر می شود، مثلا میگه آقا تهدید اسعار داره می کنه، این قیمتش آقا فلان هست، این ظن به خلاف داره، یا قیمتش مثلا این نیست، خب اینجا نمی تواند به ظهور اون کلام چکار بکند؟ عمل بکند. یا این که مثلا شما در نظر بگیرین مشتری که یک بایه میگه اون وزن این سلعه این هست، ولی کم ظن به خلاف داشته باشد، این ظاهر کلام برای او حجت نیست. البته حالا اینا رو بعدش باید بحث بکنیم، فردا بیشتر بحث میکنیم که آیا ظهور کلام حجت هست یا نیست. حالا ممکنه ظهور کلام حجت باشد، ولی کم شما عمل نکنیم به این حرف. بله که منجزیت و معذریت بیاورد.
اگر مثلا همین حرف به طرف خاصی مثلا تو دادگاه بفرمایید، این حجت
دارد، بله، اون که ظن به خلاف داشته باشه. نکنیم بله. و اما تطبیق، و قد اعترض علی ذلک جمله من المحققین، اعتراض شده بر این قول صاحب فصول، اعتراض کردن جمله از محققین که شیخ انصاری در فرائد الاصول جلد اول صفحه 161 به ان اصالت عدم القرینه اصل عقلایی در اصل، که اصل عدم قرینه یک اصل عقلایی هست و ما اینو اینجا جاری میدانیم که آیا قرینه بین این متکلم و مقصود بالافهام هست یا نیست، آیا عهد ذهنی بین اینها هست یا نیست، اصالت عدم قرینه را جاری می دانیم. یجری لنفی احتمال القرینه فی الحالت المذکوره و لیس مردها الى اصالت عدم غفله، و رجوع این اصالت عدم قرینه به اصالت عدم غفلت نیست که شما همواره بگین اصالت عدم قرینه مندک در اصالت عدم غفلت است. نه، این گونه نیست. لیتعذر اجراؤها فی حق غیر المقصود بالافهام، تا اینکه ما معذور باشیم از اجرای این اصالت عدم قرینه در غیر مقصودین بالافهام. الذی یحتمل تواطؤ المتکلم مع من یقصد افهامه علی القرینه، اونجایی که احتمال بدیم توافق این متکلم را با اون مقصودین بالافهام بر یک قرینه، که اون قرینه میتواند یک عهد ذهنی بین اون متکلم و مقصود بالافهام باشد. این بیان مرحوم شیخ انصاری. دیگه توضیح هم نمیدهد که بالاخره چرا اصالت عدم قرینه اینجا جاری میشود. و تحقیق مرحوم شهید صدر میفهمند و تحقیق ان هذا المقدار من البیان لا یکفی. چرا؟ لان الاصل العقلائی لابد ان یستند الی حیثیت کشف نوعیه، بعد حیث کاشفیت داشته باشد. لان لا یکون اصلا تعبدیا علی خلاف المرتکزات العقلائی، تا اینکه یک اصل تعبدی قلمداد نشود که برخلاف ارتکازات عقلائی هست. خب شما چرا اصالت عدم قرینه را اینجا جاری میکنید و حال اینکه کأنه حیث کاشفیت ندارد؟ و هی متوفرت لنفی احتمال القرینه المتصله الناشی من احتمال غفلت سامع عنها. این اصالت عدم قرینه متوفرت، یعنی کثیرا ما استعمال میشود در نفی احتمال قرینه متصله ای که ناشی از احتمال غفلت سامع باشد، یعنی همون بیان مرحوم صاحب فصول که می اصالت عدم قرینه مندک در اصالت عدم غفلت هست، منشأش به خاطر اونه. میگن که شما دقیقا بیان توضیح بدین، تفتیش بکنین همه احتمالات را و مشخص بشود که این اصل و خدایی که جاری میشود حیث کاشفیت دارد. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشي من سائر المناشي أيضا بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك. بنابراین اگر اراده بشود نفی احتمال قرینه متصله ای که ناشی از سایر مناشی باشد، از سایر مناشی یعنی چی؟ یعنی منشأش اون غفلت سامع نباشد. اگر بخوام به اصل و عقلائی اینو نفی بکنیم، لابد از این هستیم که ابراز بکنیم یک حیثیت کاشفیت نوعیه که به واسطه اون اصل نفی بشود این احتمال. و علی هذا الاساس ينبغي ان نفتش عن مناشئ احتمال ارادت خلاف ظاهر عموما. بنابراین بر این اساس شایسته است که ما تفتیش بکنیم از مناشی احتمالی که اراده خلاف ظاهر کلام متکلم می رود و ملاحظت مدى امکان نفی کل واحد منها به حیثیت کشف نوعیت مصححه لاجراء اصل عقلائی مقتضی لذلك، و ملاحظه بکنیم اون امکان نفی هر کدوم از این مناشی که حیث کاشفیت نوعی نسبت به عالم خارج داشته باشد تا مصحح برای این اجرای اصل عقلائی باشد. و من هنا نقول ان شک الشرط غیر المقصود بالافهام فی ارادت المتکلم للمعنی الظاهر ینشأ من احد امورین. اون شک شخص غیر مقصود بالافهام، حالا این فقط مختص به غیر مقصود بالافهام هم نیست، حتی مقصود بالافهام را هم در چهار احتمال شامل می شود در اراده این متکلم برای معنای ظاهرش، اون مناشیش از پنج حالت خارج نیست. الاول احتمال کون المتکلم متسترن به مقصوده و غیر مرید لتفهیمهی به کلامه، این که ستر مقصود کرده باشد اون متکلم و اراده تفهیم به واسطه کلامش نداشته باشد، که ما بعدش به واسطه ظهور حال متکلم این را، این احتمال را منتفی می دانیم. از ثانی احتمال کونهی معتمدن علا خرینتن منفصله، که البته اینم مشترک بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام هست. از ثالث احتمال کونهی معتمدن علا قرینت متصله غفل انها از سامع، بازم این مشترک هست. ار رابع احتمال کونهی معتمدن علا قرینت ذات دلالت خاصه متفقن علیها بین المتکلم و شخص آخر کان نظر المتکلم الیه، که فقط اون ملحوظ متکلم این شخص آخر هست، که این می شود فقط شامل غیر مقصودین بل افهام، یعنی این احتمال فقط برای غیر مقصودین بل افهام هست، گرچه اون قرینه فقط برای مقصودین بل افهام هست. شما در مورد احتمالش داریم بحث میکنیم که آیا هست یا نیست، لذا این فقط مخصوص به غیر مقصودین بل افهام می شود. الخامس احتمال وجود قرینه متصله التفت الیه سامع، سامه به اون التفات پیدا کرده، ولکنه لم ینقلها الینا، ولیکن اونو نقل به ما نکرده، ولو من اجل انها اون قرینه کانت متمثلتن فی لحن الخطاب او قسمات وجه المتکلم و نحو ذلک مما لا یعتبر لفظن، به واسطه قرائن لفظی به دست ما نرسیده، اتکال به یک قرائن حالی داشته است، که اینم البته باز مشترک بین مقصودین به الافهام و غیر مقصودین به الافهام هست، یعنی حتی کسانی هم که مقصود به الافهام هستن این احتمال میدن که آیا از مثلا این ظهور برخلاف اراده متکلم باشد به واسطه اتکال به یک قرائن حالیه. تو اینکه دوزاریش دیر میفته میبینه همه چیزو، ولی میبینی لحن یه جوری هست داره تمسخر میکنه، و حال اینکه فکر میکنه این داره چیکار میکنه، تایید مثلا میکنه. یعنی مرغا رو که به مردم داده بودن سبد کالا و اینا، بعضی میگفتن روحانی متشکریم از باب تمسخر. حالا یعنی فرد چی باشه، یعنی همین لحن جوری هست که برخلاف حال ظهور متکلم است. و الفرق بین المقصود بالافهام و غیره ان المقصود بالافهام لا یوجد احتمال الاول به شأنه. فرق بین این مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام این هست که ان المقصود بالافهام لا یوجد احتمال الاول به شأنه، احتمال اول در حال او صادق نیست. برای غیر مقصود بالافهام هم اینجور هست، این عبارتی که عبارت مضطرب هست، این فکر میکنیم که حالا مثلا احتمال اول فقط شامل مقصود بالافهام هست، غیر مقصود بالافهام را شامل نیست. بل فرق بین المقصود بالافهام و غیره ان المقصود بالافهام لا یوجد احتمال الاول بشانه. خب غیر مقصود بالافهام هم اینجور هست که غیر مقصود بالافهام هم این که شک بکند که آیا متکلم ستر مقصود کرده است یا نکرده است، میتواند اون اصالت عدم به شما اصلا قدینه را جاری بداند به خاطر ظهور حال متکلم. و کذالک ال احتمال رابع، و همچنین احسن، یعنی میگم میخواد شامل غیر مقصود بالافهام نمیشه، شامل مقصود بالافهام هم خب میدون تو احتمال چهارم اینو دیگه دقیقا کسانی که به شما اصلا توضیح دادن چه کرده، این عبارت اینجا یکم عبارت مضطربی، ان المقصود فی الافهام لا یوجد احتمال الاول بشنی و کذالک الاحتمال الرابع، احتمال رابع برای مقصود بالافهام میفرمایند که چی؟ لا یوجد الاحتمال، یعنی برای مقصودین بالافهام. و حالا این که احتمال چهارم ما گفتیم فقط شامل غیر مقصودین بالافهام هست، یعنی برای کسانی که مقصود بالافهام هستند اصلا این احتمال نمی رود دیگه. خب این عبارت درسته. کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن سامع المحیط بالمشهد سواء کان مقصودا بالافهام اولا، کسانی که مشهدی باشند این احتمال براشون کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن سامع که المحیط بالمشهد، یعنی داره شهود میکنه تمام مسائل اون متکلم را، اون احتمال براش نمیره، سوا اون کان مقصودن بالافهام اولا، لذا این اهم از این مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام میشود. تنها احتمالی که شامل غیر مقصودین بالافهام میشود احتمال چهارم است، ولی اون احتمالات هم شامل مقصودین بالافهام هست و هم شامل غیر مقصودین بالافهام. هر همون حرف شیخ انصاری دیگه، شما اومدی مثلا همه این مسائل رو احصا کردی، خب همون احتمال چهارم، احتمال چهارم شما میگی ظهور حال متکلم این هست که اصالت عدم قدینه است، بله
بله
دیگه آره دیگه. و حجیت ظهور فی حق غیر سامم ممن لم یقصد افهامه تتوقف علی وجود حیثیات کشف مبرره و خلائیت لالغاء الاحتمالات الخمسه بشأنه. حجیت ظهور در حق غیر سامی که مقصود بالافهام نیست متوقف است بر این چی؟ احتمالات پنجگانه. یعنی غیر مقصود بالافهام شامل همه اینها می شود، ولی مقصود بالافهام شامل چند احتمال می شود؟ شامل 4 احتمال. یعنی احتمال 4 دیگه برای مقصودین بالافهام دیگه معنا نداره. حجیت ظهور در حق اون غیر مقصود بالافهام متوقف است بر وجود این حیثیاتی که حیث کاشفیت و قلائی دارن به الغای احتمالات خمسه بشعنی و هی موجودتون فعلا بالبیان تالی. و اینها به شما هستم الغای این احتمالات به واسطه این بیانی که در پیرو بحث می آید همه اینها منتفی هست. اما الاحتمال الاول فینفی به ظهور حال المتکلم فی کونهی فی مقام تفهیم مرادهی به کلامه که صدر مقصود نمی کنه. و اما الاحتمال الثانی فینفی به ظهور حاله فی ان ما یقوله یریدو، که دیگه اتکال به قرینه منفصله نمی کند، ای انه فی مقام تفهیم مرادهی به شخص کلامی و همین کلامی که از او صادر می شود. و اما الاحتمال الثالث فینفی به اصالت عدم الغفله، که آیا سامع غفلت کرده یا نکرده، از بر این هست که التفات دارد. و اما الاحتمال الرابع و هو ما ابرزه المفصل، اون چیزی رو که خود مفصل داره تفصیل میدهد که آقا غیر مقصودین بالافهام اون کلام براش حجت نیست ولی که مقصودین بالافهام حجت هست، اون مفصل هم همون صاحب فصول باشد، صاحب قوانین باشد. فینفی به ظهور حال المتکلم العرفی فی استعمال الادوات العرفیه لتفهیم، زیر ادوات عرفی باید خط بکشین، خودش میتواند خیلی اعتراضی برای ادوات علمیه باشد. والجری و وفق اصالی به تعبیر العام، و چون این از ادوات عرفی استفاده کرده جر میشود بر همون اصالی به تعبیر عام. و عمل احتمال الخامس فینفی به شهادت ناقل، ناقل که داره شهادت میده هر چیز رو که دخیل هست در اون مراد متکلم باید در ضمن کتاب این کلامش بیاورد، ولو ضمنن به عدم حس ما له دخل من القرائن الخاصه فی فهم المراد. فثبت که ظهور کلام هم برای مقصودین بالافهام و هم برای غیر مقصودین بالافهام حجت است و ما قائل به تفصیل نیستیم. القول الثانی و توضیحه ان ظهور الکلام یقتضی به طبعه حصول الظن علی الاقل به ان مراد المتکلم هو المعنى الظاهر. این که آقا یک کلامی از متکلم صادر می شود، اینجا بعضی ها تفصیل دارن که اگر ما ظن به وفاق داشته باشیم حجت است، اگر ظن به خلاف داشته باشیم یا این که حتی عدم ظن به وفاق داشته باشیم در این دو صورت حجت نیست. توضیح و اند ظهور الکلام مقتضی هست به طبعه چه چیزی را؟ حصول زن علل اقل به ان مراد المتکلم علل معنی ظاهر، یعنی مقتضی این هست که ما زن به وفاقش پیدا می کنیم. لأنه امارتون زنیتون کاشفتون ان ذالک، فاذا لم تحصل امارت ظنیت علی خلاف ذلك اثر ظهور فی ما یقتضی. مادامی که ما ظن به خلاف نداشته باشیم این ظهور مقتضی حجیت است. و حصل الظن الفعلی بالمراد، حاصل می شود اون ظن فعلی به مراد، یعنی ظن به وفاقش پیدا می کنیم. خب این در صورت اول. اما صورت بعدی، و اذا حصلت امارت ظنیه علل خلاف، ولی کن اگر ما یک اماره زنی پیدا کردیم برخلاف، یعنی اینکه زن به خلاف این ظهور کلام داشته باشیم، وقع تزاهم بین الامارتین، بین دو تا اماره تزاهم پیش می آید. یکی اون اماره اول که میگیم آقا اصل بر این هست که همون چیزی رو که ظاهر است اراده متکلم است، و دوم اینکه ما یک اماره برخلاف این ظاهر کلام متکلم پیدا کردیم. فقد لا یحصل حین اذن ظن فعلی به اراده المعنی ظاهر، لذا ظن فعلی به اراده این معنای ظاهر نمیتوانیم پیدا بکنیم. بل قد یحصل الظن علی خلاف الظهور، بلکه گاهن حاصل میشود ظن بر خلاف ظهور، تأثرن بالامارت زنیت المزاهمه، که این متأثر از یک اراده زنیه مزاهمه هست بر خلاف اون ظهور کلام. و علی هذا فقد یستثنی من حجیت ظهور حالت زن الفعلی به عدم ارادت المعنی معنا ظاهر، بنابراین استثنا می شود از اون حجیت ظهور، ظهور چه چیزی؟ اون حالت زن فعلی به عدم اراده معنا ظاهر. یعنی اگر زن به خلاف پیدا بکنیم، مستثنا می شود از حجیت ظهور. بل ترقی، حتی جایی که زن به خلاف که هیچی، بلکه عدم زن به وفاق هم داشته باشید مستثنای از حجیت ظهور می شود. بل قد یقال به ان حجیت ظهور اساسا مختصتون به صورت حصول زن الفعلی علا وفق ظهور، فقط جایی که شما زن به وفاق داشته باشید حجت دارد، جایی که عدم زن به وفاق داشته باشید یا زن به خلاف داشته باشید اونجا هم حجت نیست. و یمکن تبریر هذا القول به ان حجیت ظهور لیست حکما تعبدیا، حجیت ظهور یک حکم تعبدی نیست، یک اصل و خلائی است که حیث کاشفیت دارد. خب وقتی حیث کاشفیت دارد، اونجایی که شما عدم ظن به وفاق دارین یا ظن به خلاف داشته باشین، این حیث کاشفیت دیگه اینجا ملحوظ نیست، لذا حجت نیست، میخواد تقویت این قول بکند. و یمکن و تبریر هذا القول به ان حجیت ظهور لیست حکمن تعبدیان و انما هی علی اساس کاشفیت ظهور، فلا معنا لثبوت این کاشفیت فی فرض عدم تأثیر ظهور فی الکشف الظنی الفعلی علی وفقه. مادامی که به شما اصلا ما ظن به وفاق نداشته باشیم، این حیث کاشفیت هم دیگه ملحوظ نیست. بعضی اشکال کردن به این تفصیل، و قد اعترض الاعلام فی هذا تفصیل به ان مدرک الحجیه بناء العقلا، مدرک حجیت این ظهور بناء عقلا هست، در حالی که ول عقلا لا یفرقون بین حالات ظن بالوفاق و غیرها، چه ظن به وفاق داشته باشند چه ظن به وفاق نداشته باشند، چه ظن به خلاف داشته باشند، بین این حالات حائل به فرق نیستند. بل یعملون به ظهور فیها جمیعا، بلکه عمل میکنن به همه اینها. و هذا یکشف عن الحجیت المطلقه، بنابراین در نحو مطلق همه اینها حجت میباشند. با حال اینکه شهید مرحوم صد میفرمایند که این گونه نیست، اتفاقا دعو عقلا این هست که اگر ظن به خلاف داشته باشند عمل نمیکنند به ظهور کلام. و هذا اعتراض من الاعلام قد یبدو غیر صحیح به مراجعه حال ناس، وقتی که ما حال مردم میبینیم اینجور نیست. تا انا نجد و ان تاجر لا یعملو به ظهور کلام تاجر آخر فی تهدید اسعار، این که عمل نمی کند تاجری به ظهور کلام یک تاجر دیگر در تهدید اسعار. معمولا اینجور هست که تاجر به حرف تاجر دیگر عمل نمی کند. اذا ظن به انه لا یرید ما هو ظاهر و کلامه، اونجایی که به شما اصلا ظن به این پیدا بکند که اون اراده نکرده ظاهر کلام خودش را، یعنی داره دروغ میگوید. خیلی از من
داره طولیه مثلا نشده،
آره، مگر این که
آره
دروغ بگوید چه بله بله. و ان المشتری لا یعتمد علی ظهور کلام البایع فی تهدید وزن سلعه، اینجور دیگه شکار کنیم، این دیگه یکم چی میشه، مشتری اعتماد نمی کند در ظهور کلام البایع در مشخص کردن اون وزن کالا. اذا ظن به انه یرید غیر ما هو ظاهر و کلامه، جا جایی که ظن به این پیدا بکند که برخلاف ظاهر کلام خودش چیزی را اراده کرده و هاکذا. تا انشاءالله بحث بعدی ما هست که محقق نائینی تفصیل قائل هستند بین اغراض شخصی و اغراض تشریعیه و میگه آقا در اغراض شخصی باید یک حکم بدیم، در اغراض تشریعی باید یک حکم بدیم، که انشاءالله خواهد آمد. فصلی الله علی محمد و آله.